أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد القادرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد. دیروز وارد بحث مستثنیات از اعیان نجسه شدیم، به این بیان که جناب شیخ اعظم انصاری ابتداءً برای ما بیان داشتند که اکتساب به اعیان نجسه صحیح نیست، گویی که خود ایشون بعد از رفت و آمدهایی به این نتیجه رسیدند که صرف نجاست نمیتواند دلیل باشه برای اینکه معامله صحیح نباشه. بالاخره اعیان نجسه مثل منی، مثل خون و اینها رو بحث کردیم، میته. بعد وارد مستثنیات حرمت اعیان نجسه شدیم. پس بحثمون امروز در مورد بحث بر سر مستثنیات بیع اعیان نجسه بود. دیروز گفتیم کافر مملوک خرید و فروشش جائزه، گفتیم قید مملوک علکی نیست، به خاطر اینکه اگر کافر مملوک نباشه اصلا شبهه‌ای برای خرید و فروشش نیست که بخواد حالا درست باشه، باطل باشه، جائز باشه، حرام باشه. عقل هست که قابلیت خرید و فروش داره، ولی انسان چه کافر چه مسلمون اگر مملوک نباشه، عقل نباشه، اساسا قابلیت خرید و فروش نداره. بعد گفتیم کافر به دو دسته اصلی تقسیم میشه، کافر اصلی و مرتد. مرتد در خودش به دو قسم تقسیم میشود، ملی و فطری. شیخ فرمود در مورد این دو دسته خلافی نیست که بی صحیح هست، بلکه میتوان ادعای اجماع کرد. ادعای اجماع کرده چی؟ یعنی که بریم جاهای مناسبی که مربوط به بحث ما هست در کلام علما نگاه بکنیم، ببینیم همه علما ظاهرن مالیت و ملکیت را برای اینجا جا هست آقایون، مالیت و ملکیت را برای این شیء قبول دارن، برای عبد قبول دارن. شش جا جناب شیخ میگن اگر شما برید نگاه بکنید در کتب فقهای امامیه، شش تا فتوا دارن که این شش فتوا دلالت میکنه برای که اینها کافر را، کافر مملوک را براش مالیت قائل. شما بگید وقتی مالیت آمد ملکیت میاد، وقتی ملکیت آمد قابلیت خرید و فروش میاد و صحت خرید و فروش، جواز خرید و فروش، همه اینها برش بار میشه. بنابراین این شیشا کجاست؟ یک، به ترتیبی که جناب شیخ گفتن، اولی جواز استرقاق کفار. شیخ میگن همین جواز استرقاق دلالت میکنن بر مالیت. جواز استرقاق چیه؟ این دلالت میکنه بر مالیت. جنگ میشه، حرب میشه، فقها گفتن شما اگر با کافر جنگیدی، در جنگ پیروز شدی، میتوانی کافر را رد خودت بکنی، عبد خودت بکنی، به ملکیت تو در بیاد.
اینی که میگن میتونی تو اینو به مالیت خودت در بیاری بیاد تحت ملکیت خودت، این یعنی مالیت داره دیگه. وقتی مالیت داره جواز به میان همه علما قائل هستن. پس میتونیم درسته در همین مسئله نگفتن علما اجماع داریم که کافر مملوک را میشود خرید و فروش کرد، ولی شما اگه برید تو مسئله استقرار کافر میبینی همشون استقرار کافر را قبول دارن، میتونیم اونو به ملک خود در بیاریم. خب این ملک تو شد یعنی مالیت داره، وقتی شیء مالیت داشته باشه جائز البیع.
دومین مورد
قبول خرید و فروش بین خودشان. خب سابقا میدونید دیگه سیره عبد فروشی و انسان فروشی، انسان هایی که عبد بودن این حرفا سابقا فقط مخصوص به مسلمان ها بودن بود، همه دنیا عبد داشتن، سیستم بردهداری بود. بالاخره تمام فقها ها میگن اگر رفت در یک جایی دیدی که خود کفار یکیشون رو عبد قرار دادن یکیشون رو غیر عبد قرار دادن، اونی که عبد رو میفروشن به خودشون، دو نفره یکیشون عبد خودشون میفروشه به دیگری، فقهای ما این بیع رو قبول دارن، میگن این معاوضه درسته مثل بقیه بیعهای خودشون. ما اگر دو تا کافر خونه به هم بفروشن قبول داریم، اون دو تا خونه خونه‌شو به این فروخته دیگه، تموم شده، خونه مال اینه. اگه بخوای بری بخری مثلا بعد از این یکی بخری، ما بیعا رو قبول داریم بیع اون حالا دیگه.
لذا همین که قبول میکنیم ما خرید و فروش بین خودشان را، این دلالت بر مالیت داره. وقتی دلالت بر مالیت داره دلالت بر جواز بیع داره،
چون ما قبول داریم مالیت این شی رو. سومی
فتوا دادن علما به جواز بیع عبد کافر، عبد مسلمانی که مولایش کافر است. اگر که یه عبدی مسلمان شد، اما اینا مسائل جداست هر کدومش، شما میتونی بری اون بخری چون مسلمانی هستی، اون نمیتونه در دل مجموعه کافر قرار بگیره، تو باید بری بخری یا میتونی بری بخری، بری از تحت سیطره اون رو در بیاری. همین که میگن شما میتونی بری این عبد مسلمان رو بخری یعنی مالیت داره دیگه و جواز بیع. مضافا من دیگه خود همین جواز بیعه، خود همین دلالت بر جواز بیع داره دیگه. ما دنبال چی هستیم؟
بیع و مالیت اینجا دو تا چیز متفاوت نمیشه. میگم همین که بیع رو انجام دادی دیگه مالیتش از گردن ثابت میشه، نباید
حالا بذارید دونه دونه اینا رو اشکال نکنه تو تک تکه، چون اشکالات دیگه هم وارده. ما دنبال این هستیم مالیت اثبات بشه. جواب شما این مالیت که اثبات شد، حالا رفتنش دلیل میخواد دیگه، دنبال دلیل باید بگردید، شما باید دنبال دلیل بگردید نه من.
چهارمیش
جواز عتق عبد کافر.
شما میتوانی عبد کافر خودت رو آزادش کنی، میگه انت حر رو. همه علما قبول دارن شما میتوانی عبد کافر خودت رو آزادش کنی.
اینی که تو میتونی آزاد کنی عتق نشانه این است که این در مال طرف بوده، پس مالیت داشته، پس جواز بیع میاد.
اینم وقتی میبینیم همه علما اینو گفتن معلوم میشه علما غالب این هستن که بیعش درست داره، مالیت آمد جواز بیع هم میاد.
بعدی در سیره امیرالمومنین از که مرتدی را فروخته،
خب این دلالت را جواز به اوشرا داری.
بعدی
قبول بیع عبدی که بر ظاهر اسلام بوده ولی بعدا معلوم شده که کافر است. فقهای ما این بیع رو قبول دارن، میگن شما رفتی یه عبدی رو خریدی، گفتن آقا این عبد مسلمونه قیمت 100 هزار تومنه، شما رفتی گفتی که باشه 100 هزار تومن، بعد آمدی معلوم شد این عبد کافر بوده قیمتش 50 هزار تومنه، میگن به یه درست، میگن به یه درسته، یعنی مالیت داره درسته، همونجا بحث میکنن، میگن تو خیار برات ثابت میشه، حق خیار ثابت میشه، میتونی بری بگی آقا به من گفتی مسلمونه، خودش داره میگه من مسلمون نیستم، بیا نمیخوامش، حق خیار ثابت میشه. ولی همین که میگن آقا این بیعه درسته، وقتی میگن بیعه درسته یعنی چی؟ ما دنبال چی هستیم؟ ما دنبال بیعه صحیح است دیگه، اینا خودشون دارن میگن قبوله بیعه، پس اینها دلالت میکنه همه اینها بر اینکه شاید اساسا در بین فقهای امامیه اجماع وجود دارد نسبت به این مسئله. ما هم دنبال همین ببینید عبارتتون رو چند تا جمله یجوز، اینا رو دیروز خوندم تون میخونم، یجوز و بیع المملوک الکافر اصلیاً کان ام مرتدن ملیاً بلا خلاف ظاهر بل دعی علیه الاجماع ولیس ببعید کما یظهر للمتتبع فی المواضع المناسبت لهذه المسئله. جایز است بیع مملوک کافر چه اصلی باشد چه مرتد ملی باشد بدون خلافی که در بین علماء ما ظاهر باشد، بلکه ادعا شده است بر این مطلب اجماع. جناب شیخ اجماع داریم یا نداریم؟ میگه ولیس ببعید، بعید نیست بگیم اجماع فقها امامیه است که کافر ملی و کافر اصلی، مرتد ملی و کافر اصلی رو میتوانید خرید و فروش بکنید، همچنان که ظاهر میشود برای متتبع در مواضعی که مناسب این مسئله است. جناب شیخ مواضع مناسب این مسئله چیه؟ این فقاهت شیخ اینه. واقعا آدم بعضی وقتا اعجاب پیدا میکنه تسلطش، حالا اینها که بعضی مواردش هست واقعا گاهی شیخ تسلط داره، از کتاب سید میاره، از کتاب ره میاره، از کتاب بی میاره، از کلام دیگران سریع این ذهن اینقدر رفت آمد داشته در ابواب فقهی، بعضی وقتا اعجاب آدم به اعجاب میندازه آدم رو. کسترقاق الکفار یه مورد اول بود، و شراء بعضهم من بعض مورد دوم، و بیع العبد الکافر اذا اسلم علا مولاه الکافر، یعنی بر علیه مولاش، یعنی از مولاش بخری، و اتق الکافره آزاد کردن کافر. این کافره چرا میگه کافره؟ یعنی زن کافر رو اتق کنی؟ علما گفتن مردشو نمیشه، فقط اگر زن باشه میشه کافر رو اتق کرد، اگر مرد باشه نمیشه. بله چه ربطی به کافره داره؟ بگیم غلطه دیگه، تاشو برداریم، یا بگیم نه این مراد رقبه است، اینقدر خوندید اعتق رقبتن مؤمنتن، اونجا همیشه بهتون گفتم مؤمنه یعنی زن رو باید آزاد کنی، رقبه است دیگه، کافره وقتی میگه یعنی رقبه، رقبه یعنی گردن، به عق میگن گردن، به خاطر این که مهمترین قسمت کافر عبد این است که انگار یه رشته ای بر گردنش افکنده مولا میکشن هر جا که خاطر خواه اوست، بهش میگن، به جاسوس میگن چشم، چرا؟ چون مهمترین جای بدنش در کارش چشمشه، این هم میگن رقبه، رقبه تای تنیس داره، گردن مؤنثه، صفتش هم میشه این، و اتق الکافره یعنی رقبه کافره. اونا تعجب نداره دیگه، کافره یعنی رقبه کافره. خب و بیع المرتد، و بیع مرتد، بیع مرتد امیرالمومنین این کارو انجام داده. شما من دیدم که در تو بنی ناجیه کانو نصارا فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام، امیرالمومنین رو فروخت، حالا دیگه داستان داره، و ظهور کفر العبد المشترا على ظاهر الاسلام، ظهور کفر عبدی که
فروخته شده بر ظاهر اسلام، بر ظاهر اسلام فروخته شده و این و غیر ذالک. غیر اینها موارد دیگری هم هست که شما برید مراجعه کنید، شیخ میگه از اینها اگر بتونید استفاده کنید میتونید اجماع رو دست بیارید. پس تمام این موارد رو شیخ آمد مالیت ثابت کرد، گفت مالیت دارد، وقتی مالیت دارد جواز بیع دارد، همه اینها دلالت بر این داشت. خب مطلب بعدی اینه، بریم سراغ قسم سوم از کفار که کافر فطری باشه. در مورد کافر فطری شیخ می‌فرماید محل خلاف. خوب دقت کنید یه مطلبی رو از بیرون بگم، باید توجه کنید تا نظم بحث شیخ به دست بیاد. اون مطلب عبارت است از این که ما الان در چه مقامی هستیم؟ در این مقام هستیم که می‌خوایم ببینیم آیا عین نجس می تواند ازش چیزی استثناء بشه یا نه. دنبال استثناها از چی هستیم؟ از عین نجس هستیم. یعنی یه چیزی عین نجس باشد، خوب به این جمله من دقت کنید، یک چیزی عین نجس باشد اما به جهت این که عین نجس است معاوضش مشکل نداشته باشه. تکرار میکنم، یک چیزی عین نجس باشه ولی به جهت این که عین نجاست است معاوضش اشکالی نداشته باشه، لذا اگر از جهت دیگری بهش مشکل داشته باشه تو بحث ما کاربرد داره، جز مستثنیات از اعیان نجس است، ولی که به دلیل دیگری بهش مشکل داشته باشه. یه مثال خیلی ساده بزنم که همتون سر تعظیم فرود بیاری. الان شما یه عبدی داری، این عبد کافرم هست، گفتیم از مستثنیاته، یعنی میتونی بفروشی، اما میتونه کسی بگه نه آقا این از مستثنیات نیست. چرا؟ چون من نمیتونم عبد شما رو بفروشم. بگه درسته، تو نمیتونی این عبد رو بفروشی، ولی با این حال عبد جزء مستثنیات اعیان نجسه هست. اینی که تو اینو نمیتونی بفروشی به جهت دیگریه، به جهت اینکه مالکش نیستی بخوای بفروشی. بنابراین اگر ما آمدیم و گفتیم کافر فطری قابلیت خرید و فروش نداره، اما نه به جهت نجاست، به جهت دیگری که حالا خواهیم گفت، اینم باز داخل در بحث مستثنیات ما میشه. یعنی عین نجسی است که به خاطر عین نجس بودن حرام نیست خرید و فروشش، به خاطر دلیل دیگری حرام از خرید و فروشش، پس بازم داخل در بحث مستثنیات میشه. حالا درش اختلافه، ما باید ببینیم این اختلاف از کجا نشأت گرفته. اگر این اختلاف بعضیا بگن این قابلیت خرید و فروش نداره به خاطر اینکه نجسه، این دیگه از بحث مستثنیات ما خارج میشه، میره تحت همون عموم که هر چیزی که عین نجسه خرید و فروشش مشکل داره. معلوم بشه که نه، کافر دو قسمش از مستثنیاته، قسم سوم از مستثنیات نیست، از تحت در تحت عموم باقی میمونه. اما اگر آمدیم گفتیم که کافر فطری که محل خلاف است جواز بیعش، اونایی که اختلاف کردن از جهت دیگری غیر از نجاست اومدن اختلاف کردن، اون موقع کافر فطری هنوز جز مستثنیات اعیان نجسه باقی میمونه، ولو به دلیل دیگری از تحت اون خارج بشه. حالا ببینید محل خلاف است، ما باید ببینیم که این به چه دلیل این اختلاف در صحت و جواز بی از کجا ناشی میشود. باید اینو پیگیری کنیم دیگه، بحثمون سر این. اگر از نجاست یا از عدم النفع لکونهی فی معرض تلفه، اگر از نجاست باشد دیگه از مستثنیات به اعیان نجسه نیست، چون ما گفتیم اعیان نجسه رو نمیشه، این هم میگن نمیشه چون نجسه. اما اگر گفت
اینکه نه با کافر فطری باید کشته شود، توبهش هم پذیرفته نمی شود. خب شما دیوانه هستی نعوذ بالله بری یه چیزی رو بخری داره رو فردا میزنن و میکشنش. مالیتش مشکل داره، عدم و نفع داره، لقام این بیمه از طلب اغلایی همچین مالی رو نمیرن بخنه. حالا ما اگر قائل به این مطلب شدیم، قائل به عدم و نفع شدیم، این بازم جز مستثنیات ما هست. از حیث عین نجس بودنش معلومه که مشکل محافظه نداره، بلکه به خاطر این است که در معرض طلب هست مشکل داره. حالا اما نجاست، شیخ میگه کسی از فقها به نجاست استدلال نکرده، لذا ما که میگیم کافر مملوک جز به مستثنیات به اعیان نجس هست، حرفمون درسته. حتی کافر فطری هم جز مستثنیات هست به اعیان نجس هست، ولی ممکنه به جهت دیگری بهش مشکل داشته باشه، ما کاری باشن داری خیلی. کسی از فقها به نجاست استدلال نکرده مگر دو نفر، یکی کاش خورده‌تا شیخ جعفر کبیر، یکی هم صاحب مفتاح و کرام زید آمدی. خب کاشف الغطا میدونی چرا میگن کاشف الغطا؟ تو اسم کتابش کشف الغطا هست، کشف الغطا. بعد اون وقت نشون چون کشف الغطا رو نوشتم چه کاشف الغطا دیگه. خب این دو نفر عباراتی دارن ازشون برداشت میشه اینها بیت مرتد فطری را مشکل میدانند به جهت نجاست. اینا عباراتی دارن که ازشون اینگونه برداشت میشه که اینها بیت کافر مرتد فطری را مشکل میدانند، بیت صحیح نمیدونند به خاطر نجاست. چیکار کردن؟ عباراتشون چیه؟ ببینید جناب علامه یه عبارتی داره، علامه یه عبارتی داره میگه میدونید از زمره اون چیزهایی که قابلیت خرید و فروش نداره، از زمره محرمات البیع، اون چیزهایی که بیعشون حرامه، ما لا یقبل تطهیره. علامه گفته یه سری چیزا رو نمیشه خرید و فروش کرد. میدونید چیا؟ اون چیزهایی که قابلیت تطهیر ندارن. جناب کاشف الغطا اومده چی گفته؟ گفته علامه علکی حرف نزده، یعنی بس علامه گفته. کاشف الغطا گفته علامه علکی حرف نزده. وقتی گفته بیع ما لا یقبل تطهیر مشکل دارد، یعنی چی؟ یعنی بیع ما یقبل و تطهیر اشکال نداره، درسته؟ وقتی علامه اومده گفته علامه قید احترازی به کار برده، قید احترازی یعنی چی؟ یعنی وقتی من قید رو میگم یه وجهی داره گفتن، فقط صرف تأکید نیست. وقتی علامه گفته اونی که بهش حرامه میدونی چیه؟ اونیست که لایق بلو تطهیر قبول تطهیر نمی کنه. پس اگر چیزی قبول تطهیر می کند این اشکال نداره بهش، بیعه مایق بلو تطهیر اشکالی نداره. تا اینجا مثلا به درد بحث ما نمی کنه، رفت نمی به درد ما نداره، از الان وارد بحث رفت میشه. بعد مرحوم کاشف الغطا گفته میدونید کافر چرا بهش درسته؟ چون قابل تطهیر. کاشف الغطا گفته کافر بیعش درست است چون قابل تطهیر است. مهم نیست، ما گفتیم اول من نجس شده، من میتونم علامه شما بفروشم؟ تا پس اینجا وقتی به این عبارت رسیده گفته بیع ما یقبل و تطهیر ولو بالاسلام، گفته بیع ما یقبل و تطهیر ولو بالاسلام تقابل تطهیر باشه، این بیعش درسته. لذا اساسا اومده کافر را جهت اینکه میشود خرید و فروشش کرد چی قرار داده؟ قبول تطهیر، قابلیت تطهیر. پس گفته کافر بینش درسته چون قابل تطهیره. بعد اومده گفته مرتد فطری. آقا دو تا نظر در موردش وجود داره، یک توبه اش پذیرفته نمیشود، توبه اش پذیرفته میشود. خب جناب کاشف الکتاب نظر حضرت عالی چیه؟ توبه اش پذیرفته میشه یا توبه اش پذیرفته نمیشه؟ گفته به نظر من توبه اش پذیرفته میشود. وقتی توبهش پذیرفته میشه یعنی میره مرتد فطری، میره در زمره کیا؟ اونایی که قابلیت تطهیر دارن. لذا مرحوم کاشف الغطا گفته اقوا جواز بیع مرتد فطریست چون قابل تطهیر است. کافر را از سر تا ذهن همه رو به خاطر این دونه که کافر قابلیت تطهیر داره، وقتی قابلیت تطهیر داره میره در عموم فرمایش علامه که اون چیزایی که قابل تطهیر نیستن بهشون حرامه، چیزی که قابل تطهیر باشه بهش درسته ولو به اسلام.
آقا اینجا
نمیشه
مثل کلب بیره حراش
حالا میگم بذارید ما قبول نداریم، حالا اشکال شده بیان خواهیم کرد. شیخونی چه حرفیه؟ اینا هست مثل کلب میمونن که با این که نجس هستن چون منفعت دارن بهشون، درسته؟ شما حرف شیخو میزنید. صاحب افتاح الکرامه هم یه حرفی داره، ازش آدم همین ازش میفهمه. صاحب افتاح الکرامه گفته اقوا عدم جواز بیع مرتد فطریست چون قابل تطهیر نیست. همینم که همین حرف رو زده معلوم میشه برای قابلیت تطهیر اهمیت قائله. شما الان دیگه پایتخته باید بگید مرحوم صاحب مفتاح الکرامه کجا با شیخ جعفر کبیر مشکل داره؟ احسن تو آقای سید عاملی دیگه به نظر من توبهش پذیرفته نمیشود. وقتی توبهش پذیرفته نمیشود جزء مال و آیت برای تطهیر است. وقتی جزء مال و آیت برای تطهیر است از محرمان دور بگیرد. لذا چه کاشف الغطا که گفته اقوا جواز بیعه، چه صاحب افتاح الکرامه که گفته اقوا عدم جواز بیعه، هر دوتای اینها ظاهرا دلیل صحت و عدم صحت بیع رو چی میدونستن؟ نجاست. لذا در واقع اگر از اینها بپرسید که اینها از مستثنیات هستن یا نیستن، اینها میگن نه اینها از مستثنیات نیستن چون اساسا از تحقیق خارجه. سید عاملی صاحب مفتاح میگه که اصلا اینکه نجس قابلیت بیع ندارن، کاشف الغطا میگه نه اینها از نجاست خارج میشن، نه چون قابلیت نجاست دارن خارج هستن. شیخ چی میگه در جواب اینها؟ شیخ انصاری اینو تو ذهنتون باشه، شیخ انصاری جوابی که میده جواب هر دوی این بزرگوارانه، اما خودشون جوابشون اومدن اینجا مطرح کردن. ولی من آمدم اول هر دو تا رو بیان کردیم معناشون روشن شد، حالا اشکال شیخ اشکال به هر دو تا هست ما آخر باید ذکر کردیم. لذا توی بعد تنبه میدم که شیخ اومده وسط قوم این دو تا اشکال خودشون رو مطرح کرده، در حالی که اشکال به هر دوشون بهتره که آخر بیاد. شیخ انصاری چی میگن؟ میگن انت خبیرون، میگه تو خودت میفهمی این مطلب رو که کافر مثل کلب است در این که در عین نجاست چون منفعت دارد قابلیت خرید و فروش برایش جعل شده است و دخلی برای طهارت و عدم طهارت آن نیست. اصلا رفت کافر به خاطر اینکه خودش خصوصیت داره، منفعت داره، کار میکنه، برای این چاره اومده بسی کرد کلب سید. آیا قابل چون قابلیت تطبیق داره قابل تطبیق نداره؟ چون منفعت داره شعاره اومده گفته منفعت داره، منفعت رو میگرده چه استفاده میکنی؟ موش جونت ببر بفروش بخر و بفروش. نمون که الان یک تجارت حسابی، تجارت کلاب منفعت دار. در اینجا هم همینه شیخ بابا جناب باشه برو قطار جناب سید عامدی عاملی نیست عامدی با عیب و کسی شمال جبل عام شما دیگه نداری همشن حقی بزنید اشتباه فهمیدید. کافر چه قابل تدبیر باشه چه قابل، اصلا ما کاری به طهارتش نداریم. شارع جهتی که آمده و قابل به صحت بین شده به خاطر وجود منفعت درشه، نه به خاطر اینکه قابلیت تدبیر داره یا نداره. پس نجاست دلیل نشد. وقتی نجاست دلیل نشد کافر فطری هم مرتد فطری هم جزء مستثنیات بحث ما باقی میماند. میمونه اشکال بعدی که اشکال عدم و نفی بکنه این فی معرض تلف. این چی میشه؟ شیخ باید در مورد این هم فرمایشاتی رو بیان کنه. عبارتشون رو ببینید.
ولم نجد و من تعمل فیه من جهت نجاسته نه و کذل فطری علی الاقوام. همچنین بیع فطری مشکل دارد، ببخشید، و کذل فطری یعنی یجوز و بیع المملوک جائز است از مستثنیات حساب می شود، و کذل فطری یعنی فطری هم از مستثنیات حساب می شود علی الاقوام بنابر فتوا، فتوای من شیخه. بله ظاهر، بلکه ظاهر این است که انه لا خلاف فیه من هذه الجهه، اساسا اختلافی نیست در فطری من هذه الجهه، یعنی از جهت نجاست. هذه الجهه یعنی جهت نجاست، اختلافی اصلا از جهت نجاست نیست. و ان کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض تلف، اگرچه در اینجا کلام است فطری، فیه این در فطری کلامی است از جهت بودن فطری در معرض تلف. چرا در معرض تلف؟ لوجوب قتله، چون باید کشتش. حیث میخونیم، تون میگم دوستانی که پرسیدن، حیث و واجب الاضافه به جمله است و مبنی بر ذمه. اما همونطور که ابن هشام از قول ابن جنی در مغنی نقل کرده، گفته و من اضافها الى مفردن اعربها، یکی از نظریه ها اینه که حیث میتونه اضافه به مفرد بشه، لازم نیست اضافه به جمله بشه. بله اگر اضافه به جمله شد مبنی بر ذمه سمعن و طاعتا، قبوله. اما اگر اضافه به مفرد شد، مشهور ادبای عرب میگن غلطه، مشهور ادبای عرب میگن اصلا این استعمال استعمال غلطی است. همه کسانی گفتن حیث از اسماء واجب الاضافه به جمله است، تمام این استعمالات جناب شیخ میشه جزء استعمالات غلط. قبل از شیخ هم بوده، از زمان قدیم الایام هم بوده. من تو ذهنم هست که از حضرت صدیقه طاهره هم روایتی هست که ایشون هم حتی اضافه به، یعنی جزء دوره صحت کلام هستن، وقتی مخلوط و ممتزج نشده. چون بعدن عربی وقتی اسلام پیشرفت کرد و کشورهای دیگر رو گرفت، قاطی پاتی شد دیگه، اما در اون زمان مورد قبول بوده، این اضافه شده. لذا الان مشهور کتب نحوی که شما نگاه کنید میگن اضافه حیثو به مفرد غلط، در قرآن هم یک جا نیامده اضافه بشه حیثو به مفرد، همیشه به جمله اضافه شده. اما اون کسانی که میگن نه میشه، مثل تماشیخ میبینید از اول تا آخر همه تا پای سر هم حیثه رو داره اضافه به مفرد میکنه. ما نمیگیم غلطه، ما مبنای ابن جنی رو اتخاذ کردیم که میگیم حیثه و من اضافها الا مفردن اعربها، کسی که اضافهش بکنه به مفرد اعراب میده، این چه مورد دیگه مبنی نیست. لذا ما میگیم من حیثه من هاده. بله. و این کان فیه جهتون من حیثه کونهیم فی معرض تلف لوجوب قتل. تمام شد. پس حالا که نجاست دلیل نیست، این جزء مستثنیات باقی میماند. هیچ کس اختلاف نداره. جناب شیخ جدی دارید میگید هیچ کس اختلاف نداره؟ میفرماین نه. ولم نجد و من تأمل فی من جهت نجاستهی، و نیافتیم ما کسی را که تأمل کند قبول نداشته باشد فیه، یعنی در صحت بیع کافر فطری. خب کی من جهت نجاستش از جهت نجاست اشکال بکنه؟ ادا ما یظهر من بعض الاساطین، مگر اون چیزی که از بعض از اساطین، اساطین استوانه است، از استوانه های فقه در میاد. اساطین وقتی شیخ میگه مرادش معمولا شیخ جعفر کاشف الغطاءه. فی شرحی علی القواعد، شرح کرده کتاب قواعد علامه هلدی را. اینقدر کتاب های علامه شرح شده در فقه شیعه که نگو. حیثو تر از به قول علامه، حیثو احتراز کرده به قول علامه، یعنی قول علامه را قید احترازی قرار داده. قول علامه چیه؟ دو نقطه. مالا یقبل و تطهیر من النجاسات، علامه گفته که اون چیزهایی که قابلیت تطهیر ندارند از نجاسات احتراز کرده. از چی احتراز کرده؟ این اما جار مجموع متعلق بهتر از ده. احتراز کرده از چی؟ گفته از اون چیزهایی که قابلیت تطهیر دارن، ولو بالاسلام، ولو بالاسلام قابلیت تطهیر دارن، بس اونا داخل نمیشه. علامه گفته از جمله بیهای حرام بی مالا یقبل و تطهیره. ایشون گفته پس معلوم میشه ما یقبل و تطهیر از جمله بیهای حرام نیست. خب اما یقبله ولو بالاسلام کل مرتد، مثل مرتد که قابلیت اسلام داره، اگر مسلمان بشه طاهر میشه. ولو ان فطرتن، ولو کاف مرتد فطری باشد علا اسحق القولین، دو تا قوله، مرتد فطری توبهش پذیرفته نمیشه، مرتد فطری توبهش پذیرفته میشه. شیخ جعفر کاشف الغطاء میگه بنابر مبنای من اسحق القولین که توبهش پذیرفته میشه، وقتی توبهش پذیرفته شد اون موقع قابلیت طهارت پیدا میکنه، وقتی قابلیت طهارت پیدا کرد بیعش درسته. فبنا، پس قرار داده است کی؟ شیخ جعفر کاشف الغطاء جواز بیع المرتد را علا قبول توبته. گفته پس ریشه برمیگرده به قبول توبت، قابلیت طهارت و عدم قابلیت طهارت. بل بنا جواز بیع مطلق الکافر علا قبول حیل الطهر بالاسلام، بلکه گفتم از اساس اومده گفته اصلا کافر چرا صحیح هست؟ به خاطر اینکه قابلیت طهارت داره، همچنان که علامه گفته اگر چیز قابلیت طهارت داشت میشه خرید و فروشش. اساسا پس کافر اومده اینجا قرار داده به انت خبیر. پس ببینید شما منتظر باید باشید کلام صاحب مفتاح الکرامه هم بیاد، شیخ زودتر میخواد شما رو خبیر کنه. و انت خبیرون به ان حکم الاصحاب به جواز بیع الکافر، تو میدانی که اینی که علمای ما حکم کردند به جواز بیع کافر، به جواز جار مجرور مطلب حکم، حکم الاصحاب نظیر رو خبر انه، نظیر حکمشان هست به جواز بیع الکلب از اون بابه، لا من حیث قابلیت حیل تطهیر، نه از جهت قابلیت تطهیر. نظیر ماه متنجس، میگه نظیر ماه متنجس نیست، میگن ماه متنجس رو میشه خرید و فروش کرد؟ میگه بله. چرا؟ چون آب بگیری اتصالش بدی به کور زیاد میشه، همش طاهر میشه، خب راحت بخر و بفروش. عبای متنجس رو میشه بخری بفروشی؟ بله. چرا؟ چون میبره میشورتش. میگه این از باب آب متنجس نیست، از باب ثوب متنجس نیست. و انت خبیرون که ان اشتراط تمام کتابای ما اشتراط یه خط رفته یه دونه اسپیس خورده رفته جلوتر غلطه، بعد میومدیم برتر. و انشتراتهم، و تو میدانی که همانا شرط کردن اصحاب قبول تطهیر را، انما هو فیما یتوقف الانتفاع به علا طهارتهی، در اون جاهاییست، همانا در اون جاهاییست که متوقف است انتفاع به اون شیء بر طهارتش، مثل آب مثلا. چرا؟ لیتصف بالملکیه، باید طهارت داشته باشه که بتونه متصف به ملکیت بشه. چرا طهارت باید داشته باشه؟ تا منفعت داشته باشه، منفعت داشته باشه تا ملکیت بیاد براش، متصف به ملکیت بشود. لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع نجاست اجماعن، نه مثل کلب و کافری که اینا اجماعن مملوک هستن، مالیت برشون هست، چه طاهر چه نجس. اونجایی که میگن باید طاهر باشد، اونجاییست که تمام منفعتش من، مثل آب سیب، آب سیب تمام منفعتش به طاهر بودنشه. اگر نجس شد چه فایده ای؟ اغلا براش فایده قائلن، نه اینکه به آب سیب و کیلوی چند هزار تومن بگیری بری بپاشی باید درختا، فایده نداره. پس اینی که اشتراط میکنن طهارت را یا قابلیت طهارت را، در جاییست که تمام منفعت مربوط به او باشه، نه در جایی که منفعت چه نجاست باشه چه نجاست نباشه منفعت باشه. مثل تین نجس، تین نجس واقعیتش اینه، نه از بابی که قابل تطهیره خرید و فروشش جایزه، نه از بابی که منفعت داره درش، مثل کلب، مثل کافر، نه چون منفعت داره شاره اومده قرار. بریم سراغ عبارت مفتاح الکرامه. باز جناب کاشف الغطا خدا خیرش بده، درسته که در مبنا با ما مخالفه، ولی در حکم و فتوا با ما مشترکه. ما گفتیم بیعت جایزه، کاشف الغطا هم گفت بیعت جایزه. درسته در مبنا با ما مخالفه که ما اصلا نجاست رو شرط ندانستیم، کاشف الغطا نجاست رو شرط داشت، قابلیت از طهارت رو شرط دانست و گفت اینا هم قابلیت طهارت است چون من توبهشو میپذیرم. ولی چه کار کنیم؟ و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامه، مبالغه کرده از شاگرد شیخ جعفر کبیر مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه، فقال اما المرتد عن فطرتن فالقول بجواز بیعهی ضعیف جدا، اما مرتد فطری قول به جواز بیعش ضعیف است خیلی. چرا؟ لعدم قبول توبته، به خاطر اینکه توبهش پذیرفته نمی شود. فلا یقبل التطهیر، پس اساسا طهارت را نمی پذیرد. خب پس جناب صاحب مفتاح الکرامه گفت بیعش درست نیست. خب بعد مواجه میشه صاحب مفتاح الکرامه با کلام علمایی که مرتد فطری رو بیعش رو درست دونستن. اینا رو باید یک فقیه حل بکنه. مواجه شد با یک سری از علمایی که کافر فطری رو، مرتد فطری رو، بیعش رو درست شمردن. حالا باید چیکار کنه؟ ثم ذکر جماعتن ممن جوز بیعه، سپس صاحب مفتاح الکرام ذکر کرد جماعتی را از زمره کسانی که قائل به جواز بیع هستند، تجویز می کنند بیعهو، یعنی بیع فطری را، بیع مرتدن فطرتن را. تا اونجا اینا را هی دونه 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 ذکر می کنه الهنغال، تا اونجایی که میگه ولعل من جوز بیعهو بنا علا قبول توبته. اینقدر مستغرق در این اشتباه شده که علن و بلن جهت صحت ما قبول طهارته، حتی تا اینجا میاد میگه شاید اینایی که قائل بشدن به جواز بیع مرتد فطری قائل بودن به قبول توبهش، مثل شیخ جعفر کبیر. میگه که ولعل، و شاید اون کسانی که قائل شده اند به جواز بی بنا گذاشتند بر قبول توبهش. انتها، تمام، انتها کلام کی؟ صاحب مفتاح الکرامه. و تبعه علی ذلک شیخون المعاصر. چه کنیم که استاد مایی که معاصر ما هم هست همین مطلب رو قبول داره. کی استاد شیخ؟ صاحب جواهر. چه خوب شد در پاورقی نوشته بود صاحب جواهر استاد شیخه. و یک اینو شما داشته باشید همینطور تو ذهنتون باشه، این چیزایی است که کدایی است که تو ذهنتون باشه. شیخ انصاری هر جا حرفش را صاحب جواهر رو نقل میکنه رد میکنه. من یاد ندارم، حالا با هم دیگه شما هم تو ذهنتون باشه چون شما چند تا کتاب پشت سر هم میخونید، هر جا اسم صاحب جواهر میاد رد میشه، در حالی که صاحب جواهر خب استاد شیخه و یه حق بزرگی هم به گردن شیخ داره دیگه. شیخ میدونید مرجعیت اون زمان دشوار بود، نمیشد بپذیره چون قرض و قوله و این حرفا باید میکردن و بعد هم اساس شرعی هم اینا متشرعه سختشون بود نه قبول کنن. صاحب جواهر در بستر بیماری بود، گفت برید شیخ انصاری رو بگید بیاد، بهش گفت بر تو واجب است که بعد از من تصدی بکنی امر مرجعیت رو، که دیگه بعد همه زیر مجموعه شیخ رفتن، شیخ شد مرجع علل اطلاق. ولی به خاطر صاحب جواهر کتاب 50 جلدی هم در فقه داره دیگه که جواهر الکلام. خب عرض شود که این کتابش هست و به خاطر تفقه و تفوه بی نظیری که صاحب جواهر داشته، تفوق در واقع، شیخ به نظر من میرسه دایی داشته که به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از سلطه‌ای که مثل شیخ طوسی تا 100 سال 200 سال یه دفعه هیچ کسی جرأت نمی‌کرد حرفای شیخ طوسی رو نقل، باب اجتهاد بسته می‌شد. شیخ دایی داره هر جا اختلاف با صاحب جواهر داره حرف صاحب جواهر رو ذکر کنه رد کنه، که بگه آ ببینید معصوم نداریم ما، صاحب جواهر هم با این عظمتش حرفاشو نگاه کنید قشنگ قابل رده. این به نظر من میرسه حکمتش این بوده. حالا شما نگاه کنید جایی من یاد ندارم، حالا ممکنه باشه چون من هم نگشتم، جایی یاد ندارم باشه شیخ از صاحب جواهر نقل کنه و تایید کنه، همه جا رد کرده. حالا الا شذ و ندر، چرا زیادم زده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.